بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين عليهم السلام. ظاهرا دیروز چند جمله جا گذاشته شد و جملات بعد از این جملات خونده شد. دو مرتبه برمیگردیم به دنباله بحث قبل از بحث دیروز. در این جملاتی که امروز خونده میشه، وجود مبارک امیرالمؤمنین به یک واقعیت بسیار مهمی مردم رو هدایت میکنن که در این هدایتگریشون که متاسفانه تا الان، یعنی از زمان خودشون تا الان، هدایتگری حضرت رو هم جوامع کشورها و هم جامعه بین المللی نپذیرفته، که اگر جوامع محدود به کشورها، یعنی ملت‌های هر مملکتی و جامعه جهانی میپذیرفت، قطعاً وضع کشورها در این 1500 ساله آنگونه که بود نبود و وضع جامعه جهانی امروز هم این گونه نبود. امام مردم رو هدایت میکنن که در مسئله مفاسد و شیطنت‌ها و خرابکاری‌ها با همه وجود داره در جمله‌شون فجعلوا علیه حدکم و له جدکم، با تمام وجود و با همه نیرو سراغ علت برید. شما اگر علت رو بزنید، معلول ها زده میشن و با زدن یکی دو تا ده تا معلول و برپا موندن علت، این شجره خبیث مرتب میوه زهراگینش رو میده و پخش میکنه. این راهنمایی رو حضرت فرمودن. میفرمایند نامه‌ای که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی به میرزای شیرازی زمان کمپانی رژی، که یک کمپانی خبیث انگلیسی بود و مجوز برپاییش و رژی از ناصرالدین شاه گرفت، دهنی باز کرده بود برای خوردن دین و فرهنگ و هویت و کرامت ملت ایران. اون نامه خیلی خوندنیه، نامه سید جمال الدین که یه آخوند آگاه به جریانات زمان بود و این امتیاز بسیار مهمی برای او بود که بعد از او، اونی که خیلی آگاه به زمانش بود، مرحوم آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری بود که در تهران از همه آخوندهای تهران و علمای تهران به جریانات زمانش آگاه تر بود و البته یه روحانی آگاه به زمان در حد توان و قدرت و علم خودش اثرگذاری خوبی خواهد کرد، مثل حضرت امام که سال 41 از همه روحانیون ایران نسبت به خطر امریکا و اسرائیل آگاه تر بود. یعنی امریکا خودشو یه چهره محبوبی من یادمه در کل ایران جا انداخته بود و کسی پرخاش به امریکا نداشت. ایشون بود که با شناختی که از جریانات زمان داشت تمام دشمنان رو تونست به مردم معرفی بکنه و اثرگذاری هم بکنه. تو اون نامه به میرزا می نویسه با معلول مبارزه کردن فایده نداره، باید سراغ علت رفت. یعنی این حکومت رو باید از ریشه در آورد و یه حکومت قرآنی و الهی برپا کرد و همینو به میرزا رضای کرمانی مریدش و شاگردش القا کرد که ریشه باید زده بشه و وابسته های به ریشه، که البته میرزا رضا اومد یه گلوله زد به ناصرالدین شاه، او رو کشت، ولی اون ریشه های دیگری که وابسته به این ریشه بودن زنده موندن و دوباره همون حکومت رو برپا کردن. یعنی مظفرالدین شاه رو آوردن که اطرافیان بسیار آلوده و دزد و فاسدی رو داشت، کشور و ملت رو بیشتر گرفتار کردن. امام می فرماید فاسبح، یعنی اصل کاری در هر روزگاری که زمان خودشون معاویه بود، سران نهروان بودن، سران جمل بودن. حالا سران جمل که به دست خودشون نابود شدن، زبیر رو که امام نکشت، طلحه رو هم امام نکشت، اما بالاخره با نابود شدن این شیاطین اصل کاری آتش جمل خاموش شد. فأصبح اعظم فی دینکم جرحن. این خیلی جمله عجیبیه. کلمه دین رو حضرت در این جمله به کار بردن که این شیطان در زخم زدن به دینتون، دین مایه سعادت دنیا و آخرت مردمه، زخم زدن به دین اینه که بیان در حقایق دین تحریف ایجاد بکنن. یه سفری معاویه به مدینه داشت، این خیلی قابل توجهه. یه جمله هم امام ششم دارن، اونم خیلی قابل توجهه. معاویه وقتی اومد مدینه گفتش که من به نماز مردم کار ندارم، به روزه مردمم کار ندارم، به حج مردمم کار ندارم، به ابن عباس گفت از تشکیل، خوب عنایت کنید، از تشکیل جلسات قرآن برای تعلیم مفاهیم قرآن به شدت بفرمایید و الان میدم بکشنید. خب اگر این جلسات قرآن مردم رو به معنای واقعی شرک هدایت میکرد و پرچم توحید رو برافراشته میکرد که اطاعت فقط از معبود حق، پیروی از فرهنگ بنی امیه یعنی شریک قرار دادن کنار خدا در ربوبیت خدا، نه در خالقیت. ما غیر زردشتیای قدیم که البته اونم نمیدونم حقیقت یا نه، یعنی دین ابتدایی زردشتیت توحید بوده یا بر مبنای سنویت، و آیا زردشت پیغمبر خدا بوده و بعد دینش رو تحریف کردن، یا مدعی بوده یا نه طبق نگاه بعضی ها وجود خارجی نداشته، مثل عبدالله ابن سبا که میگن مؤسس مذهب تشیع او بوده، ولی اولین کسی که اشاره کرد به این که باید این موجود یه موجود افسانه‌ای و ساختگی باشه، وجود خارجی نداشته، دکتر طه حسین مصری، وزیر آموزش و پرورش کشور مصر بود که نزدیک 110 جلد کتاب داره، 4 سالگی بر اثر بیماری آبلم کور شد، یعنی هیچی نمیدید، اما اینقدر درس خون تا به درجه دکترا رسید. اون زمانم دکترا خرید و فروش نمیشد و اون زمانم بنابر ساخت مصلحت دکترا به کسی نمیدادن، اما الان کلمه دکتر و دکترا و دادن مقام دکترا در خیلی از کشورها پولی شده. یکی از رفقای ما قبل از انقلاب رفت ترکیه، به پول اون زمان 40,000-50,000 تومان داد، 2-3 روز ترکیه بود، دکتر شد و برگشت، آخوندم بود. ولی برای بعضی از آخوندها این لقب دکتر دهن پر کنه، ولی یه دکترا خرید و اومد که من خودمم تو جریانش بودم. یا لقب آیت الله انقدر ارزون نبود مثل زمان ما، تا زمان میرزا بزرگترین ها رو مثل خود میرزا رو تو نامه هایی که هست سید جمالم به همین عنوان نوشته، حجت الاسلام ها، که تازه این رو هم با چقدر احتیاط برای افراد ذکر می کردن. اون زمانی که دکترا پولی نبود و به حیله و تقلب به خاطر مصلحتی که میگن داره دکترا نمی دادن. اون زمان این آدم از مهمترین دانشگاه مصر دکترا گرفت و مدت‌ها وزیر آموزش و پرورش شد در مملکت مصر و در دنیای کوری و تاریکی که درش قرار گرفته بود تاریکی مادی 110 جلد کتاب نوشت و او بود اولین کسی که تلویحاً گفت عبدالله ابن سبا آدم افسانه‌ای بوده که بعد مرحوم علامه عسگری اومد این کتاب عبدالله ابن سبا رو نوشت که تحقیقات بسیار عالی کرد. من با ایشون ارتباط خوبی داشتم، ایشون هم به من محبت داشتن و من سفارش میکنم برای شناخت مکتب اهل بیت مجموع کتابای ایشون رو حتما بخونید، خیلی مهمه. حالا دین یک دین بوده در زمان همه انبیا، آیا سنویت واقعا مربوط به شخص زردشته که عالم دو آفریدگار داره، یا آفریدگار خیر یا آفریدگار شر؟ نمیدونم مربوط به زمان خودش بوده و اصلا وجود خارجی داشته یا نه. اون دینی که عامل سعادت دین خداست، به شرط اینکه مردم دین خدا رو بفهمن. اطاعت از چهره‌های ضد خدا یعنی شریک قرار دادن در ربوبیت خدا، در تشریع خدا، در قانونگذاری خدا، این اطاعت شرکه، مشرک زخم به دین میزنه. میاد مدینه میگه قرآن مفاهیمش تدریس نشه، مأمورم میذاره، پولم میده، سختگیری هم میکنه، نمیذاره مفاهیم قرآن درک بشه، مردم قانع به همون قرائت بشن، بستشونه. امام صادق میفرماید نذاشتن بنی امیه شرک که اطاعت از ضد خداست و شریک قرار دادن در ربوبیت خدا برای مردم روشن بشه، مردم از هر ستمگری و از هر ضد خدایی حرف گوش میدن، هیچ توجهی هم ندارن شرکه. و از زمان سقیفه تا الان که کار افتاده دست آخوندای عربستان، دائم دارن در دین خدا ایجاد تحریف میکنن. امام میفرماید فأصبح شیطان ظهور کرده، اعظم فی دینکم جرحن، و عجیبتر از این جمله شون که خیلی دردآوره، خیلی خیلی، این جمله اواخر عهدنامه مالک اشتر که به مالک میفرمایند که زمانی که حاکم بودن و هنوز این بلا رو حل نکرده بودن، به مالک میفرماین کان هازد دین اسیرن بین یدی الاشرار. خیلی عجیبه، نمیگه مردمو به اسارت گرفتن اهل سقیفه یا بنی امیه، میگه دین رو اشرار به اسارت گرفتن که کسی دین فهم نشه، یه ظاهر مسلمونی داشته باشه، به همین قانع باشه که جهنم نمیره و میره بهشت و با یه میلیارد خورده مسلمان تو کشورهای خودشون چقدر فساد زیاده، دنیام که بیدینه، اونام چقدر زیاد فساد دارن، انتقالم که دارن میدن به همه جا. همین چند روزه اخیر به تدریج تهران تو خیلی از محلات زنا بیروسری اومدن بیرون. شبام من بر میگردم تهران، یه منبر دارم در یه منطقه مهمی، زنا تو ماشینا بدون روسری و بی‌حجاب کاملاً. جدیدن من 20 ساله دارم حجاب رو مطرح میکنم، اما بزرگان مملکت یه دو سه هفته از خواب بیدار شدن که چه بلای سنگینی داره سر این ملت میاد و سر جوونا، و هنوزم هیچ کاری نکردن، فکرم نمی کنم بکنن. فاصبح اعظم فی دینکم جرحن، اصل کاریا شیاطین از نظر زخم زدن به دینتون، یعنی کاری بکنن که دین رو رها بکنید یا مفاهیم واقعی دین رو نفهمید در دینتون. و اورا فی دنیاکم قدحن، برای آتش افروزی، یعنی شیوع فساد در زندگیتون. اینا شدیدترن اصل کاریا. من الذین اصبحتهم لهم مناسبین، از لشکری که به میدان آوردن، یه مش مردم عوام بدبخت نفهم و تشکیل لشگر دادن باشون، اینا رو آوردن به جنگ شما. و علیهم متعلبین، که اجتماع کردن بیان شما رو داغون بکنن. اصل کاریا در زخم زدن به دین و آتش افروزی در دنیاتون، از اینایی که روبروشون میخواین باهاشون جنگ بکنین قوی ترن، بدترن، کثیفترن. اونا فهمیده دارن کار میکنن و نیرویی که در اختیارشونه مثل خود اونا نمیفهمن. و بعد حضرت میگه هر چی خشم و قدرت دارید، فجعلو علیه، علا در اینجا به معنی زیانه، بر ضد اونها هر چه خشم دارید برای دفعشون به کار ببرید. و در این مبارزه با او از هیچ کوششی بخل نورزید. مردم زمان خودش که گوش ندادن. بعدم که حضرت شهید شد، غیر یه تعداد معینی که اونا هم بعضیشون تک تک شهید شدن یا به زندان افتادن یا مخفی زندگی میکردن، تقریبا 92.9% ملت معاویه‌ای شدن، بعدم یزیدی شدن، بعدم مروانی شدن، بعدم مأمونی و هارونی شدن و همینجور اومد جلو. بعدم تحت سیطره خوارزمشاهیان و سلجوقیان و دولت‌های عثمانی قرار گرفتن و نهایتاً زمینه جوری بود که حرکت امت با چنین شیاطین حرکت سراشیبی و به طرف سقوط شد. و در این 400 ساله اخیر بلا اینه بود که شیاطین خارجی و داخلی به سر ملت‌های اسلامی نیوردن. یه نمونش اسرائیله. امیرالمومنین میگه دنبال اونا برید، دنبال اصل کاریا، دنبال ریشه ها، دنبال علت ها، دست رو دست هم نذارید، جهاد مستمر داشته باشین. الان هم این مواظب این مملکت نباشن، یواش یواش ضد دین ها دارن احساس میکنن که بعد 30 سال دو مرتبه زمینه تسلطشون داره بر ما فراهم میشه. اونا خوشحالن، ما هم بی تفاوت. اینجوره الان فعلا اوضاع اینه. خب فلامر الله، به بقا و ابدیت خدا قسم. این خیلی قسمه مهمیه. فلامر الله، به بقا و ابدیت حضرت حق قسم. لقد فخر علی اصلکم. اون اصل کاری این شیاطین که برای اینا فرهنگ سازی کرد، او از حسب شما عیب جویی کرد، شما رو کوچیک کرد، شما رو پست کرد. پست نبودید، خلیفت الله بودید، ولی پس گرد شما رو و به ریشه خودش فخ کرد. تربیت شدگان او هم که در زمان مولا معاویه بود و الان سردمداران دولت ها هستن، اونام همون حالت رو دارن، تمام ملت ها رو پس می دونن. صهیونیست میگه ملت برتر یهودن، آلمان میگه ملت برتر جرمنن، بقیه داخل آدم نیستن، سیاه و سفید جهان پستن، بیماین. شما یادتون نیست؟ من کاملا یادم. آمریکا تا سال 56 70,000 نیرو در ایران داشت. رؤسای اصلی ارتش، نیروی دریایی و هوایی و زمینی، مستشاران آمریکایی بودند. با افسراشون و سربازاشون است. تمام حکومت ایران در اختیار اونها بود. بعضی از سرهنگا و سرتیپا اون زمان میومدن پا منبر من، به من میگفتن که ما هیچ اراده و فرمانی از خودمون نداریم و خیلی هم به ما بد میگذره که یه سروان آمریکایی بر ما سرهنگ تموم و بر ما سرتیب حکومت میکنه. و اون زمان که حالا حقوق یه سرتیب ما 100,000 تومن بود، حقوق یه سروان امریکایی 500,000 تومن بود، 200,000 تومن هم حق توحش میگرفت که اومده بین وحشی ها. یعنی ما ملت ایران رو این شیاطین وحشی میدونستن. همون اخلاق ابلیس که به بقا و ابدیت حق قسم، او نسبت به وجود شما فخر فروشی کرد. در اعراف آیه 12، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من به این سجده کنم؟ این موجود پست خاکی، ما بریم در مصر، در اردن، در یمن، ما غیر حقوقمون حق توحش هم باید بهمون بدیم. ببینید شما قرآن رو ببینید، یهود قرآن رو ببینید، یهودی های در قرآن رو که میگن نحنو احبا الله، همین اصلا درباره بقیه مردم حرف نمیزنن. اگر بریم جهنم نمیریم الا ایاما معدودات، به خاطر چهار تا گناهمون دو سه روز جهنم هست. نحن ابناء الله، نه اینکه خدا پسر زایده، یعنی ما اینقدر به خدا عین نزدیکی پسر به پدر نزدیکیم. از این قبیل فخر فروشی ها داشتن که در قرآن آمده، الان هم که در اوج دارن. ملت ها همه پست و موجود برتر، آمریکا و آلمان و اسرائیل و صهیونیسته. این خلقتنی منار الان به این شکل ظهور کرده و خلقتهو منتین. اینجا سعدی یه شعر مفصل زیبایی در بوستانش داره که من سه چهار خطشو انتخاب کردم براتون بخونم. اولا ریشه ما که خاک ریشه مادیمون ارزشیه. عنایت داشته باشید که خاک منبع میلیاردها نعمت و منبع ثروتهای گوناگون در این عالمه. نفت مال خاکه، طلا مال خاکه، نقره مال خاکه، آهن مال خاکه، مس مال خاکه، انواع گلها مال خاکه، باغها و بوستانها مال خاکه. امیرالمومنین تو کوچه رو خاک خوابیده بود، پیغمبر اومدن رد بشن، این جور صداشون کردن یا ابا تراب، چه لقب مهمی، یعنی ای پدر تمام نعمتها و ثروتها. این یا ابا تراب یعنی پدر تمام ثروتها و نعمتها. ما موجود ارزشی هستیم. نار اونایی که اصل ما داره نداره. ز خاک آفریدت خداوند پاک، تو ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چو آن سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. یه روحانی در تهران داشتیم، من بچه بودم مرشد، مدرسه نمی رفتم، معروف بود به سید علی مفسر. این هر شب تو مسجدش تفسیر می گفت، مشتری هم زیاد داشت. مطالعات و گفته ها و جمع‌آوری‌هاشو همه رو نوشت به نام مقتنیات و درر، ده جلد. در جلد اول تفسیرش یه بحثی راجع به شروع قرآن داره که چرا قرآن با بی شروع شد، با الف شروع نشده. الف که راست قامته، الف که اولین حرف از حروف تهجیه. ایشون ذوقی بحث میکنه، میگه الف چون شاخ و سینه کشیده، یعنی راست وایستاده که ما هستیم، ولی به با اینکه یه نقطه هم از الف اضافه داره، ثروتمندتر افتاده، خودشو خاکی نشون داده. خداوند متعال به خاطر این فروتنی به در حالا عالم تکوین بهش احترام کرده و مزد بهش داده، قرآنشو با این حرف شروع کرده. چون سرفرازی نمود شعله کشه، این کمی از آن دیو کردند از این آدمی. فلا امر الله لقد فخر علی اصلکم، پستتون میدونه شیطون، حاضری تحمل کنید؟ و وقع فی حسبکم، وقع یعنی عیب جویی کردن، به جون حسب شما افتاد و به خدا گفت اصل کاریشون باباشون همه کارشون. از شد لمن خلق تطینم، به خاک من سجده کنم، من بدون حق توحش برم مصر، برم یمن، برم اردن، الانم میگیرم. پس فطرتای کثیف و وقعفی نصب کن. در دو جمله بعد دارن چقدر زیبا مطلب گفتن. اجلب به خیلهی علیکم، سواره هاشو به شما تازونده که الان این کل ماهواره های بالا سرمونه. و قصد به رجلهی سبیلکم، راه رو اومده به شما ببنده که به سعادت نرسید با پیاده سوارش، تلویزیون، سینما و امثال اینها. الان سینمای ایران هم داره اونجور میشه، یعنی کاملا داره شیطانی میشه بخش عمدش. که شاید عرض کردم براتون با یه کارگردان مصاحبه میکرد اون هفته، من نگاه کردم میگو شما زن و بچه تون چقدر سینما میرن؟ گو اصلا من نمیذارم سینما برن، من شرف زن و بچه‌مو از بیابون پیدا کردم، فیلم‌های تلویزیونم که ماشاءالله. خیلی ها شکایت داشتن به من از فیلم‌های ایام عیدشون، ولی دارن نشون میدن، نمیدونم دلسوزی نیست که برای این نسل دل بسوزونه. یختنسونکم به کل مکان، در هر مکانی شما رو به دام میندازه، برای او دریا و شهر و قریه و زیارتگاه و حرم مطرح نیست که کجا به دامتون بندازه. کجا؟ یه سفری من داشتم میرفتم، از یه شهری به من گفتن یه جاده جدیدی زده شده تو کوهستان، از اینجا 30-40 کیلومتر نزدیکتر به شیراز. واقعا هم کوهستان خالی بود، هنوز درصد بالایی از خونه ها همین خونه های گنبدی گلی خشتی بود. باور بکنید، خدا میدونه، مبالغه نمی کنم، مثلا یه دهی که 100 تا خونه یه گلی بود، بالای 90 تاش ماهواره داشت، بالای 90 تاش. فکر میکنید بچه های عشایر با این ماهواره ها دیگه بچه های با تربیتی میشن؟ دختراشون با تربیت میشن دیگه، رو درباسی نداره. همسرانشون به این دستای پینه بسته و چهرهای آفتاب خورده اگه تقوا نداشته باشن قناعت میکنن. یختنسونکم به کل مکان و یضربون منکم کل بنان، این جنایتکاران اصل کاری اونا به هر شکلی شما رو میزنن که از دین قطع بکنن، کلا بنان دستتون رو قطع بکنن. وقتی گیرشون افتادین، لا تمتنعون به خیله، دشمن رو میتونید رد کنید. ولا تدفعون به عزیمه، شما میتونید دفعشون بکنید، هیچ تصمیمی نمیتونید علیهشون بگیرید. وقتی خودتون زمینه تسلطشون رو فراهم کردید، فی حومت ذلن، چرا که دام اونها دریای عمیق خاریه، و حدقت زیغن، و تمام چاره رو به شما مسدود میکنن، و عرصت موتن، زمینه هلاکت شخصیت براتون فراهمه با اونا، و جولت بلائن، میدان انواع آسیبها رو در حلقه وار دورتون میکشن. و اگه فکری نکنید و دفعشون نکنید، کاملا محکومتون میکنن و برده خودشون میکنن.